بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تقلید اعلم تمام شد، فقط جمله باقی مونده بود در بیان ملاک اعلمیت، این رو عرض کنیم و بریم سراغ بحث تقلید میت. حالا اجازه بدید، در ملاک اعلمیت گفتیم ملاک این است که اعلم باشد به استخراج احکام عن ادلتها، و اما اصطلاحات رو خوب بدونه، بد بدونه، استاد باشه، شاگرد باشه، مسن باشه، جوان، هر کسی که اعلم بود به استخراج احکام عن ادلتها، همون معیار اعلمیت درشه، آگاه تر بودن در استخراج. و این احتیاج دارد به یه سلسله مبادی و اوصاف، حداقل 7 وصف است که اینها معیار میشه برای این مسئله. اول اعرف بودن به علم اصول و بعد به علم اصول و کیفیت ورود و خروج در مسائل، یعنی از ادله و حجج و اصول عملیه و اصول لفظیه، اصول حاکم، اصول محکوم، اصول وارد، اصول مورود، اصل سببی، اصل مسببی، و اصولاً کیفیت ورود و خروج در مباحث. اون کسی که آگاه تر باشه از این مسائل اصولیه و از کیفیت تطبیق این مسائل، اما از امارات، اصول عملیه، سببی و مسببی، حاکم و محکوم، متعارضه، کسی که به این مسائل احکام تعارض و احکام تزاهم، عناوین اولیه، عناوین ثانویه، نسبت به اینها آگاه تر باشه و در تطبیق این هم وارد باشه و به عبارت دیگر ورود در مسئله رو بلد باشه، از کجا بهتر است وارد بشه و از کجا بهتر است دست و پای مسئله رو جمع کنه و خارج بشه، این یه مزیت از مزایای 7 گانه رو داره. دوم این است که نسبت به منابع احکام، یعنی روایات و آیات و اجماعات و دلیل عقل، سلطه بیشتری داشته باشه، تسلط بر روایات داشته باشه، تسلط بر رجال روایت داشته باشه، تسلط بر آیات داشته باشه. در واقع اصول مبادیه و این که میگم منابع به مبادی، مبادی فقه آشنا باشه، مبانی فقه، مبانی بگی، اون مبانی فقه، این منابع فقه یعنی ادله، سلطه بر ادله، روایات، آیات، مواقع، اجماعات، اقوال، تتبع، شهرت، غیر شهرت، به اینها وارد تر باشه، آگاه تر باشه. شرایط اجتهاد داره که بله، ولی میخوام تجزیه کنیم. مسئله مهم تجزیه کردنه. ما چیزی زائد بر شرایط اجتهاد نمیخوام در اینجا ذکر کنیم، ولی میخواییم اون اوصاف رو، شرایط اجتهاد رو تجزیهش کنیم که آگاه تر بودن و اعلم بودن بگیم در این جهاته. و اما سومین مسئله این است که داشتن دقت بیشتر، ادق و نظرن، اعمق و نظرن، عمق و دقت بیشتری داشته باشه. بعضی ها مسلط هم هستن، همه چیز هم میدونن، ولی سرسری رد میشن. همه اون مبانی رو داره، منابع رو داره، هم مبانی علم اصول، هم منابع ادله عربه، سلطان داره، اما آدمی است که خورده سهلنگار ساده رد میشه. بعضی ها دقیقا دقت نظر داره، عمق نظر داره، سطحی در مسائل فکر نمی کنی، عمیق فکر می کنه، دقیق فکر می کنه. ای بسا کسی که در اولی و دومی قوی تره، اما در سومی دیگری از او قوی تره. او مطالعاتش قد اولی نیست، اما همونی که داره عمیق تر، همونی که داره دقیق تر، دقت و عمق نظر، این خودش یکی از مسائلی است که عدمیت رو مشخص میکنه. چهارم، قوه حفظ و سلطه بر فروع. بعضی ها هستن، چون میدونی فقه در این که مسائلش از هم جداست، یه انسجام و پیوستگی هم داره. کسی هست نسبت به مسائل فقهیه قوت حفظ و سلطه و فروع دارد، یعنی مسائل ابواب مختلف رو دیده، در نظر داره، مسائل گاهی در پرتو هم روشن میکنی. فقه یه مجموعه از هم گسسته نیست، یه مجموعه به هم مرتبط است، و به همین دلیل است کسی که احاطه بیشتری بر مجموعه داره، این اعلم میشود. یعنی یکی از امتیازات اعلمیت رو داره کسی که احاطه بر مجموعه داره، به خلاف کسی که نه، احاطه ای نداره. هر مسئله که وارد میشه همونو داره بحث میکنه، همونو میدونه. این خیلی تفاوت میکنه، حافظ بودن مسائل و محیط بودن بر مسائل مختلف، این دخالت زیادی داره. این چندم شد. چهارم و اما پنجم، اعرف به موضوعات عرفیه بودن و مذاق اهل عرف. میگن فلان آقا عرفیاتش خوبه، یه امتیاز، یکی از نکات علمیت. ما سابقا گفتیم اینکه خیال میکنن فقیه دخالتی در موضوعات نداره، موضوعات لیس من شأن الفقیه، اشتباهه. موضوعات من شأن الفقیه از خیلی جا، و ذوق عرف و مذاق عرف رو دانستن در موضوعات مختلف، در مسائل اعتباریه، خیلی از مسائل شرعیه، از مسائل، ببینید ما دو جا احتیاج به عرف داریم، یکی در موضوعات، تشخیص موضوعات بده، و ما گفتیم شناخت دقیق موضوع دخالت در شناخت حکم داره، شناخت دقیق موضوع دخالت در شناخت حکم داره، یکی. دوم این است که بسیاری از ادله شرع امضاییه، و ما باید ببینیم عرف عقلا چیه که شرع امضاش کرده. مثلا معاملات امضاییه، خیلی مسائل مثل اجتهاد و تقلید امضاییه، غالب امارات امضاییه. ما باید اعتبارات عرفیه رو مسلط باشیم، به مذاق عقلای اهل عرف آشنا بودن برای احاطه بر مسائل امضاییه خیلی موثره. بنابراین ذوق سلیم عرفی هم در موضوعات هم در احکام امضاییه که اندل عقلا و اهل العرف هست، خود این دخالت داره در فقه و آگاه بودن در این مسئله، دخالت داره در اعلمیه. و اما ششم کثرت ممارست. بله شرع فقی هم از عرف میگه، موضوعات عرفی هست که شارع از عرف میگیره، فقی از عرف میگیره، باید فقی مسلط بر اینها بوده باشه. بحثیه مجتهد جز عرف از عرف میگیره، به عرف خرج میکنه. سابقا گفتیم یا حالا من نمیخوام برگردم به بحثای سابقه، ما بحث موضوعات عرفیه رو مفصل گفتیم، در فقه گفتیم ظاهرا. و اما بله در رسول هم گفتیم. و اما این چندم شد، کثرت ممارسه ششم. ببینید بعضی ها اصلا خیلی کار کردن، زیاد استفتاءات رو زیر رو کردن، زیاد مراجعات مردم رو زیر رو کردن، اینا مثل طبیبی که زیاد مریض دیده، میگن این طبیب تا به حال 100,000 تا بیمار دید. خیلی فرق میکنه با طبیبی که 2,000 تا بیمار دید. اینا ممارست خودش قدرت میاره، اهمیت میاره. یکی از توفیقات مراجع همون مراجعات مردم، خود مراجعات مردم به اینا پختگی میده. مراجعات مختلف، مسائل متنوع، و اینها را همه روز سوال می کنند و اینها دائما مشغول ممارست هستند، خود اینها باعث حلمیت می شه. بله این یه امتیاز، من نمیگم تمام علته، یه امتیازه. کسی ممکنه 6 امتیاز تا 5 تا داشته باشه، یکی نداشته باشه، یه امتیاز نداره. این یه امتیازه، نه تمام علت. همه اینا هر کدام یه امتیازه، یه نمره داره، توجه دارید. و به همین دلیل از کسانی که در حوزه های بزرگ هستن آمادگی اونها برای اعلمیت بیش از کسانی است که در حوزه های کوچکن، در شهرستان ها هستن، در یه گوشه ای افتادن. اینا که در یه گوشه هستن طبعا ممارستشون کمتره، مراجعاتشون کمتره، تو میدون نیستن، توجه داری. خود نفس بودن در حوزه، سوالات طلاب، سوالات شاگردان، استفتاءات مردم، مراجعات مردم سبب ممارست بیشتر میشه و همین سبب قوت و قدرت بیشتر میشه. در طب هم همینه، طبیبانی که در مراکز بزرگ هستن ناخیلی مهارت دارن. مثلا در همین دوران جنگ خیلی از اطباء که موقعیت و فرصت غنیمت دانستن رفتن به جبهه ها، اینا قوی ترند از اون اطبایی که در خارج این میدان ها رو ندیدن. صحنه این که این طبیب ما در جبهه روزی 10 میدیده، اون در عمرش 2 میبینه. خیلی فرق داره. این 10 روی بیماری هر روز در جبهه شکستگی ها و نمیدونم جراحی ها کار میکنه، در تمام عمرش 2 این رقم مجروح نمیبینه، چون در حال عادی این رقم مجروحات نیست. خود این ممارست باعث میشه اینا قوی تر بشن، گاه اینا کارایی میکنن که اونا هیچ بلد نیستن بکنن. ترجمه میفرمون نمیگم تمام علت هستا، یه امتیازه. و اما هفتم مسئله سلیقه و حسن انتخابه. یکی از همه این حال داره اما متاسفانه سلیقه نداره. سلیقه همون حسن انتخابه، یه مسئله است مفوق همه اینها. درس خوب خونده، تسلط خوب داره، نمچیشی وفیت داره، احاطه داره، ممارست داره، اما کج سلیقه در همه علوم همینطوره، در منبر همینطوره، در نویسندگی همینطوره. با تمام قوت و قدرتی که داره حسن انتخاب نداره، سلیقه همون حسن انتخابه و همینه. یعنی مسئله میگن با استحسان چه فرق داره، استحسان ربطی به اینجا ندارستن، چه ارتباطی داره که چه فرقی داشته باشه. استحسان مال علل حکم، ما در مسائل و مفاسد داریم بحث نمی کنیم، ما در سلیقه پیاده کردن عدله داریم بحث می کنیم، نه در مسائل و مفاسد. استحسان مال مسائل و مفاسد، ما چیکار به مسائل و مفاسد احکام داریم؟ ما اصلا فلسفه احکام کار نداریم. سلیقه در نحوه پیاده کردن عدله سر اینا یه چیزیست که دیگه در مسائل دیگر هم هست، بعضی ها هستن خیلی چیزا دارن، همه چیز داره، اما محروم است از سلیقه، از حسن انتخاب. علی کل حال ما فکر میکنیم مراجع این که میبینه گاهی نمیشه ترجیح داده، همین دو نفر سه نفر نزدیک به هم هست، بعضی از این امتیازات او داره، اون اصولش بهتره، این ممارستش بیشتره، اون کیفیت ورود و خروجش عدله بهتره، این ذوق عرفیش بهتره، این سلیقه فقهیش بهتر است، اون مثلا به مبانی و منابع سلطه بیشتری داره. گاهی میشود حرفا چی میزه آخه، این زشت، این اشکال کردن، ما که نمیگیم احکام به سلیقه اصلا شما زشت است، اصلا یه همچه اشکالی مطرح میکنیم، ما نمیگیم احکام سلیقه مثل حرفشون، ما که نمیگیم با سلیقه بیا واجب احرام درست کن. سلیقه چیدن عدله، سلیقه ورود در مسئله، سلیقه این که عدله رو چطور از هم تجزیه کنه، فروع چطور از هم جدا کنه، مسائل چطور جمع کنه، چطور نشر کنه، سلیقه عدله که ما میگیم، نه این که میگیم با سلیقه بگه واجب، با سلیقه بگه حرام. سلیقه فقهی همین چیزی که صاحب جواهر شیخه، حال بزن من دو مثال بزنم، شیخ انصاری و صاحب جواهر، ما نگاه میکنیم در قالب این هفت نکته اینا مسلم تعدیه دارید، ما یعنی اگر در این هفته بهتر از دیگری باشه عدم، اگر در این هفته از دیگری بهتر باشه عدم، در چهار تاش از دیگری بهتر باشه به همین نسبت عدم، در دو تاش، در دو تاش از این مسائل از دیگری بهتر باشه به همون نسبت عدم. تعدیه دارید، ترتیب نداره، ببینید مجموع من ایزون مجموعه. حالا بذارید من شکل مثال با مثال بهتر معلوم میشه. ما صاحب جاهل نگاه میکنیم، چرا میگن این فقیه فقیه بزرگی هست، در اصل خودش اعلم بود، حالا اصل خودش احاطه ای داره به تمام منابع، ذوق و عرفش خوب، ممارستش در فقه زیاد، حفظش نسبت به اخبار و سلطه اخبار زیاد، مسائل علم اصول تا اون زمان، حالا بعد علم اصول ترقی کرد یه بحث دیگری، تا اون زمان سلطه کاملی به مسائل علم اصول داره و کنار همه اینا واقعا حسن انتخاب هم داره، یعنی سلیقه فقهی داره، ذوق فقهی داره و ذوق عرفی هم در کنارش داره. شیخ انصاری نگاه میکنیم اعلم زمانش بوده، کتاباش نگاه میکنیم از دقت نظر، عمق نظر، تسلط به فرو، سلیقه فقهی، احاطه بر مسائل، توجه دارید؟ اینا ما میبینیم این آقا مرحوم شیخ وارد یه مسئله که میشه از یه راه جالب وارد میشه، جمع میکنه مسئله رو خارج میشه به یه صورت جالب و دقیق و عمیق و حساب شده. حالا من دیگه بیشتر از این اجازه بدید در این باره صحبت نکنم. این چیزیست که باید خودتون برید در میدان یواش یواش طعمش رو بچشید. و اینها من فقط یه دورنمایش رو ترسیم کردم و ترسیم میکنم. بنده وقتی بخوام خودم آقایون رو سبک سنگین کنم، فلان آقا با فلان آقا چطوره، میام دونه دونه اینا تجزیه میکنم، میرم این آقا عمرش بیشتره، آقا ذوق فقهش بیشتره، این سلطش بیشتره، اون اصولش بهتره، این اخبار بهتر میتونه رجیم، اون ورود خودش بهتره، اون سلیقه بهتره، اینا رو نگاه میکنم، روی هم میریزم، یه نمره میدم، در مجموع میگم مساوی هم، یا در مجموع میگم این آقا روی هم رفته، از اون آقا بهتره، اون آقا اصولش بهتر از اینه، احاطه داره، اما در مجموع این آقا از اون بهتر ممکنه بوده باشه. علا کل حالین، حالا دیگه اجازه بدین من از این مسئله بگذرم. اینا یه مسئله های دیگه نیست که خیلی آدم زیاد روش صحبت کنه، باید این حالا یه خوده احسن. نویسندگی هم همه 70 چیز داره، منبر هم همین 70 است، نویسندگی همینطوره، شعر هم همین 70 است، شاعر هم باید همینطور باشه، همه اینا همینطور، توجه داری؟ طب هم همینطور، همه اینا این اصول رو داری، مخصوص به اجتهاد نیست، در همه جا همین است. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به تقلید مجید هل یجوز، ما امروز و فردا رو بیشتر وقت نداریم، سوالتون بعدن مطرح کنید، آیا تقلید مجید جایز است یا نه؟ عمده این است که در اینجا سه قول است، سه قول. قول اول عدم و جواز تقلید المیت، و این قول اول مشهور و معروف میان ماست، بلکه خواهیم دید ادعای اجماع شده و شاید هم اجماعی باشه در میان ما، این که مشهور معروف این است که تقلید مجید جایز نیست، منتها از بعضی ها نقل کردن به این که تقلید مجید جایزه، که ما خواهیم گفت اینا مخالف نیستن. بعدن کلینی میگن در مقدمه کافی بیانش طوریست که نشان میدهد تقلید مجید جایزه. صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه از مرحوم علامه نقل کردن که ایشون اجازه داده تقلید میت رو، ثابت اجازه داده تقلید میت رو، ولی ثابت نیست کلام علامه. از محقق قمی در جامع الشتات است که ایشون اجازه تقلید میت رو داده، و خواهیم دید که هیچ کدام اینا ثابت نیست جز محقق قمی. اخبارین هم گفتن که به این که اونهایشون که تعبیر به تقلید میکنن تقلید مجید رو اجازه دادن، جماعت من الاخباریین، ولو اینکه حالا مطلق کلام، ولو اینکه خواهیم گفت که اخبارینی هم در این مسئله اختلاف موضوعی با ما دارن، نه اختلاف حکمی. خب پس مسئله ادعای اجماع شده، شهرت از بعضی ها مخالفت نقل شده که بعدن خواهیم گفت مخالفه شناخته شده جز میرزای قمی نداره. و اما قول دوم این است که یجوز، که مشهور بین عامه است بلکه اجماعی است، اهل سنت قائل به تقلید و یدن، ائمه اربعهشون میدن، اصلا اونا قائل به تقلید حی نیستن، عکس ما، ما میگیم تقلید میت واجبه مشهور ما، یا ادعای اجماع تقلید حی واجبه، اونا میگن تقلید میت واجبه، اونا ائمه اربعهشون اونا رو تقلید میکنن کم باد. و از کردم از بعضی از فقهای ما هم مثل کلینی و صدوق و علام و محقق قمی و جماعت من الاخبارین موافقت عامه نقل شده، مخالفت اونجا موافقت اینجا. بله میگن مفتیه های اونا چیکار هستن؟ مفتیه های اونا مسئله گوه، مسئله گوه هستن، البته تغییرن ادهی البته عده ای اخیراً قائل به انفتاح باب اجتهاد شدن و تقلید حقی رو جایز دانستن در میان اهل سنت، جماعتشون بعد جماعتی از اهل سنت قائل شدن به فتح باب اجتهاد و تقلید میت رو جایز میدونن، اما تقلید حی را هم بعضیاشون روشن فکراشون به اصطلاح جایز. و اما قول سوم تفصیله بین چی؟ بین تقلید ابتدایی فلا یجوز و تقلید استمراری بقای بر تقلید یجوز. حالا بقای تقلید شرطش چیه؟ اون بمونه شرط شرط، ولی اجمالاً قائل به بقای تقلید. این قول سوم بین متأخرین بیشتر پیدا شده است، تفصیل بین تقلید ابتدایی و استمراری. ابتدایی لا یجوز و اما استمراری یجوز. بریم سراغ ادله. اما ادله قائلین به اشتراط الحیات و عدم جواز تقلید المیت مطلقا، ادله اونها عمدتا سه دلیل. مهمترین دلیل، دلیل اول و اول اجماع. اجماع چسبیدن به اجماع و گفتن این مسئله از مسلمات مرحوم شیخ انصاری در رساله اجتهاد تقلید مطالبی داره که من اشاره بهش میکنم، از صاحب مسالک نقل میکنه شیخ انصاری در رساله اجتهاد تقلید، از صاحب مسالک نقل که تصریح کرده به اشتراط گفته صرح الاصحاب به اشتراط الحیات، صرح الاصحاب به اشتراط الحیات. و عن الوحید البهرهانی اجمع الفقها على اشتراط الحیات، اجمع الفقها على اشتراط الحیات. صاحب معادم هم در معادم یادتون نرفته میگوید العمل به فتاوى الموتى مخالف لما یظهر من اتفاق اصحابنا على المعنى، العمل به فتاوى الموتى مخالف لما یظهر من اتفاق اصحابنا على المنع من الرجوع الى فتوى المجد. بنابراین مکرر ادعای اجماع شده. مرحوم شیخ انصاری در رسالش بعد از آنی که این اقوال رو نقل میکنه میگه به قدری این اتفاق مسلم است بین اصحاب حتی تا شاع بین العوام، از خواص به عوام کشیده شده که چی؟ میگن نقول المیت کل میت، قول میت مثل خود میتی، مرحوم شد رسالش، مرحوم شد حالا با هم نقول المیت کل میت. یعنی به قدری مسئله واضحه که از محافل علمی و علما گسترده در میان عوام هم شده و شایع شده، ضرب المثل شده که این قول المیت کلمیت، یعنی میخوان درجه تسالم مسئله رو روشن کنی که مسئله به قدری مسلمه که از اونجا به جاهای دیگر هم کشیده شده است. و اهم دلیل همین و این اجماع، اجماع مدرکی نیست، ضد مدرک. چرا؟ چون ما میرسیم به دلیل مخالفین، یعنی اونهایی که میگن تقلید مگه جایزه، اونا به بنا عقلا تمسک میگن، میگن مگر کتابهای بو علی سینا باطل شد، مگر کتب طب نمیدونم جالینوس از بین رفت؟ مگر کتب نهر سیبوی از بین رفت؟ همونطور که تمام کتب علمی اعتبارش محفوظ بعد الموت، بنا و قلائین از فرد بین حی و میت نمیذارن. مدرک زده، مدرک اساس بنا و قلاس و قلا فرق بین حی و میت نمیذارن. حضرت عباسی هیچ فرق نمیذارن. بنده یه نسخه یک طبیب گرفتم، آمدم گفتن آقا طبیب در یه حادثه مرحوم شد، خدا رحمتش کنه. میگم این نسخه شو بنداز دور، ان نسخه المیت تل میت. اینو میگم نه، بنای همه عقلا این است که به آرای علمای امراض مثل زمان حیاتشون احترام قائلن، هیچ فرق نمیذارن. تغییر نمیگم، فرض کنید زمان عوض نشد، علم جلو نیامد. صحبت این است الان کلمات شیخ انصاری که ما میخوانیم، آیا وسائل شیخ انصاری اگر زنده بود تا حالا که مرده است وسائلش فرق داره برای شما؟ چرا رد میکنیم؟ خب با استدلال رد میکنیم، زنده هم بود رد میکردیم، در محضر مبارکش هم بود رد میکردیم. حی و میت نداره. بنای عقلا در این مسئله عکس اینه، ولی یاد العجب همه علما ایستادن بر ضد این بنای عقلا، میگن میت قولش اعتباری نداره، قولش اصل در مقابل بنای عقلا قوتی ندارد، قیاس نیست. ما تقلید رو از بنای عقلا گرفتیم. چند روز من دارم داد میزنم، میگم مهمترین دلیل ما در تقلید بنای عقلا است که شارع امضا کرده، شارع امضا کرده، و در تمام جزئیات باید بریم سراغ بنای عقلا. و بنای عقلا بر این است که لا فرق بین الحی و المیت فی الآراء و العقائد، هیچ فرقی نمیذارن. معذالک چرا همه علما رسیدند و مخالفت کردند؟ چرا؟ این اجماع ضد مدرکه. از جاهایی که در فقه اجماعش خوبه یکی مسئله است، و این که ما هر چه مدارک نگاه میکنیم این مدرک برخلافه. حد علتش این از دکتر های اعلمه، اون مسئله تقلید اعلمه. اگر شفای بوحلی قوت و قدرت علمیت شو در عصر ما حفظ کرده بود، توجه دارید؟ من میگم مثل یه نسخه، اعلم علمای بلد طبیب یه نسخه داد امروز فوت کرد، علم در یه سال عوض نشد. نسخهش هم من عمل میکنم، هم دیگری تقلید ابتدایی میکنه، اونم عمل میکنه. حالا شما میفرمایید، شما میفرمایید مثلا با گذشته زمان، اون گذشته زمان یه حساب دیگریه، ما بس گذشته زمان و اعلمیته. مسئله اعلمیت رو با حیات و ممات قاطی نکنید. اگر بو علی با طبیبهای فعلی علمشون اندازه هم بود، تحقیر میگفتیم. اگر بو علی اعلم بود میگفتیم کتاب شفای بو علی که قانون بو علی مقدمه، آدم میداشتیم، شکی نیست که اثری داره حیات ما آراء میاری. خلاصه میخوام عرض کنم این اجماع رو دست کم در این مسئله نگیری، و این اجماع اجماعیست که مخالف نداره. چرا؟ حالا بذارید بگم. یه خوده حوصله کن، اجماع محصله، اجماع منگولیست، مخالفی در این مسئله نیست جز کم. از علامه نقل کردن که لم یثبت من کتبه، در کتب علامه ثابت نشد. از بله اخباریین نقل کردن، یا محدثین مثل کلینی، مثل صدوق، تعبیر به محدثین کنیم نه اخباریین. وقتی مراجعه کنید به کلمات اینا علتش چیز دیگره. اینا میگن این فتاوا کل اخباره، مثل متون اخباره. اخبار با موت راوی که باطل نمیشه. بنابراین این کتب فتاوای بعضی از قدما هم مانند اخباره، اما متون اخباره، چون مثل اخباره و اخبار به موت راوی از بین نمیره، پس اینا جائز بقای برش و جائز ابتداعا هم رجوع بهش. پس اینا لشبهت نحصلت لهمه، اینا خیال کردن این آرام اخباره و خاصیت خبر داره. نه، ما میگیم رأی اجتهاد غیر از خبره. خبر حسه، اجتهاد حدسه. اینا رو قیاس نکن. پس اگر جمعی از محدثین مخالفت کردند و اجازه دادند، برای یه توهمی بوده که خیال کردند آراء مجتهدین هم کل اخبار. خب اوائل هم همین بوده، یه مقدار زیادی متون اخبار رو میگرفتن و همونها رو بیشتر فتوا میدادن، جای این شبه بوده که حاصل بشه. پس مخالفت کلینی و صدوق و امثال ذالک من المحدثین او الاخبارین، مخالفت این حال شبهت این بوده است، ربطی به وصف ما نداره. اینا آراء حدسیه رو با اخبار حسیه که به گوششون شنیده بودن از امام، اینها رو عوضی گرفتن. این در واقع علامه هم اجازه بیده، علامه هم که ثابت نشد، کسی که باقی مونه محقق قومیه در جامع شتاد اجازه داد. و این جناب محقق قومی هم میدونید قائل به انصداد بوده، انصداد واقعی، شاید قبول جواز تقلید میت به خاطر انصداد باب علمه. میگه باب علم که انصداد پیدا کرد تمام زنون حجته، و من از زنون قول میت. اگر کسی انصدادی شد تمام زنون حجت دانست، من از زنون چی میشه؟ قول میت. پس لعل میرزای قومی هم به خاطر این جهت آمده فتوا داده. پس وقتی ملاحظه می کنیم برخلاف تصوری که ایشون گفتن، مسئله اجماع منقول نیست، اجماع محصله. نگاه می کنیم در این مسئله، هر که وارد شده است گفته است لا یجوز تقلید المیت، و اجاز مسلمات گرفتن، اجمل اصحاب گرفتن. یه چند نفر مخالف بود، این چند نفر مخالف هم که دیدیم هر کدامشون عذر بهانه‌ای دارن، و بنابراین در واقع در مسئله مخالف شناخته شده‌ای نداریم. حالا بعضی از علمای عصر ما معاصرین ما میخوان مخالفت کنن، یه بحث دیگریه. فعلا این از تا به حالش که یه اجماعی بر این مسئله ظاهراً بوده، اجماع هم اجماع من مدرکی نیست. و اما دلیل دوم و سوم بگم، مهم نیست دلیل دوم و سوم، دلیل مهم همین اجماع. دلیل دوم این است که بگیم قصور ادله، ادله قاصر از این که انباطه بگیره. فسألوا اهل الذکر، سؤال از مرده میکنن یا زنده؟ بله، سؤال از مرده میکنن یا از زنده؟ از مرده، از زنده. یا لینذر قومهم، کی انذار میکنه، زنده ها یا مرده ها؟ اما الحوادث الواقع فرجعوا الی روات حدیثنا، رجوع زنده ها میکنن نه مرده ها. فبنا علی ذلک، ادله ما برمیگرده به احیا و اموات رو نمیگیره. این دلیل دوم، ولی این دلیل دلیل باطل و شلیه و فیه اشکال واضح. چرا؟ برای اینکه سوال موضوعیت نداره. سوال برای اینکه بدونیم عقیدش هم تو کتابش نوشته معلوم شد. سوال برای علم عقیدش، عقیدش هم تو کتاب نوشت معلوم شد. یا یونزرو، مگر کتاب یونزرو نیست؟ کسی یک کتابی نوشت و انذار و دستورات معکد شرعیه رو نوشت، با انزالات بلیغه مرحوم شد. کتاب ینذرونی هست. اما الحوادث الواقعه، مسائل مستحدثه، به هی مراجعه میکنون که بحثی نیست، بحث در مسائلی است که بوده، آقا فتوا داده، نوشته تو توضیح المسائل، مرحوم شده، ما اونم دید. اما الحوادث الواقع فرج و رجوع به کتاب رجوع نیست. شما رجوع به رساله کنید حتما باید از زبان مبارک آقا بشنوید. رجوع به کتاب های بو علی سینا رجوع به آراء او نیست، هست دیگه. و الهازا جواب رو دقت کنید چی بود؟ جواب این بود سوال موضوعیت نداره، ارجعوی لفظی موضوعیت نداره، انذار لفظی موضوعیت نداره، مراد این است آرای او به من برسه، ولو من طریق الکتابه فی کتبه. این موضوع، موضوعیت کنار زبان از دلال مبارکش لازم نبشنوید در جده. پس اینا که موضوعیت نداشته باشه اطلاقات عدله میگیره، اطلاقات عدله آمه، فرج او رجوع به کتاب رو هم میگیره، فسالو سؤال از کتاب هم نگیره، سؤال از خودش رو زیاد در از دم مبارکش. بله حالتی نداره اینا. اگر دیگری بیاد فتاوار از کتاب بگیره، فعلا حاضر این دلیل هم دلیل نشون. و اما سومین و آخرین دلیل، اجازه می من تمامش کنم، سومین و آخرین دلیل است، حق این است، از عدم حجیت است، این است که لا حجیت ها فی موارد شک. من نمیدونم امراض قولشون حجت است یا نه، الاصل و عدم الحجیت، الاصل عدم الحجیت. توجه دارید استصحاب عدله بعدی است، عدله فرداست که انشالله عرض میکنم. بنابراین اصل حقه، ولی این اصل در مقابل بنا و غلا نمیسته. بنا و غلا این است که فرق بین حی و میت نیست، لا فرق بین الحی و المیت، فرق بین حی و میت نیست. توجه دارید فبنا ان علی ذلک، اصل در اینجا نمیتون در مقابل بنا و غلا بیسته. اصل که هیچی اجماع چیز هم، اون مسئله کوتاه بودن عدله هم نه کوتاه نیست، عمده دلیلی که در این مسئله از همون اولی است که اجماع است، اجماعی هم هست بر خلاف مدارک موجود. فردا میریم سراغ عدله قائلین به جواز تقلید میت، انشاءالله نتیجه میگیریم.